ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز دوشنبه 18 شهریور 1398. رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو است. بابک
سلام، همراهان رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید موشک‌هایی از خاک سوریه توسط شبه نظامیان وابسته به ایران و زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران به سمت اسرائیل پرتاب شد که آنها را پیش از اصابت منهدم کرده است. به گفته ارتش اسرائیل این حمله صبح دوشنبه از حومه دمشق انجام شده است. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که بامداد امروز مقر شبه نظامیان نزدیک به ایران در شرق سوریه مورد حمله هوایی هواپیماهای ناشناس قرار گرفته و در جریان آن 18 نفر کشته شدند. محل وقوع این حملات در نزدیکی شهر آلبوکمال در استان دیرالزور سوریه اعلام و گفته شده است که هواپیماهای ناشناس مقرها و تجهیزات نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به آن را بمباران کردند. ساعتی پیش از این خبر حزب الله لبنان خبر داده بود که یک پهپاد اسرائیلی را در جنوب لبنان سرنگون کرده است. اسرائیل در هفته‌های گذشته تایید کرده بود که علیه نیروهای ایران در سوریه و عراق اقدام کرده است. نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رد انجام هر گونه فعالیت پنهان اتمی از سوی ایران، سفر اخیر مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را بدون دستور کار خاصی توصیف کرد. پیشتر جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، سفر مدیر کل موقت آژانس به تهران را به دلیل اطلاعاتی دانسته بود که اخیراً آژانس به شورای حکام این سازمان داده است. کاظم غریب‌آبادی در توییتر در واکنش به این موضوع نوشت که این بازدید هیچ دستور کار خاصی نداشت. آقای غریب‌آبادی همچنین نوشته است که هر گونه تلاش برای ایجاد اخلال و انحراف در همکاری‌های ایران و آژانس با اقدامات به گفته او مناسب ایران مواجه می شود. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گفته بود آثاری از اورانیوم در نمونه برداری بازرسان بین‌المللی از محلی در ایران که نخست وزیر اسرائیل آن را یک انبار مخفی هسته‌ای توصیف کرده بود کشف شده است. کرنل فروتا، مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر به ایران گفته بود که ایران باید به موقع و به طور کامل با بازرسان این سازمان همکاری کند. آقای فروتسا این موضوع را روز یکشنبه در تهران و در جریان نشست خبریش با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد. آقای صالحی نیز در این نشست از عملکرد اروپا انتقاد کرده بود.
ما شنیدیم که سخنگوی اتحادیه اروپا گفته ما به JCPOA یا برجام تا زمانی متعهدیم که ایران متعهد باشه. تعهد اروپا به چی؟ آیا تعهدشون به عدم پایبندیه؟ آیا تعهدشون به خلف وعده است که ما هم نظر هستیم؟
اعتصاب 48 ساعته خلبانان شرکت هواپیماهایی بریتیش ایرویز باعث لغو تقریبا تمام پروازهای این شرکت در روز دوشنبه شد. این شرکت در بیانیه‌ای گفته است که در پی اعتصاب خلبانان گزینه‌ای جز لغو تقریبا تمام پروازهای این شرکت باقی نمانده است. خلبانان بریتیش ایرویز خواستار افزایش حقوق هستند و میگویند سهمی از افزایش سود شرکت ندارند. بریتیش ایرویز از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا است که روزانه 850 پرواز دارد. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت نفتکش آدریان دریای 1 در یکی از سواحل مدیترانه پهلو گرفته و محموله خود را تخلیه کرده است. عباس موسوی بدون اشاره به مکان تخلیه محموله نفتکش آدریان دریای 1 افزود که ایران پیش از این اعلام کرده بود که به هر طریقی نفت خود را خواهد فروخت و اقدامات به توصیف او ایزایی تأثیری در برنامه‌های تهران نخواهد داشت. گزارش‌ها حاکی از آن بود که آدریان دریای 1 در 2 مایلی بندر ترتوس سوریه لنگر انداخته است. عباس موسوی همچنین درباره آینده نفت تخلیه شده تنها گفت که مالک آن تصمیم گیری خواهد کرد. نفتکش آدریان دریای 1 حامل بیش از 2 میلیون بشکه نفت بود که بیش از 2 ماه پیش در جبل طارق به ظن حمل نفت به مقصد سوریه توقیف شد.
ممنون بابک، خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری آذر و در ادامه مجله بعد از ظهر. ردیابی یک انبار اتمی مخفی در ایران و گمانه‌زنی ها در مورد وجود اورانیوم با غلظت بالا در آن. حمله هوایی به پایگاه های شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه 18 کشته بر جای گذاشت. دستور رئیس قوه قضاییه برای تجدید نظر در پرونده کارگران هفت‌تپه. صعود تیم ملی بسکتبال ایران به المپیک 2020 و گزارشی از جشنواره فیلم تورنتو و حضور ایران در این جشنواره. همه اینها تا 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. دو دیپلمات نزدیک به آژانس از ردپای اورانیوم کشف شده در جنوب تهران میگویند مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش که رویترز برای اولین بار منتشر کرده واکنشی نشان ندادند و در این میان ایالات متحده آمریکا را به آنچه منحرف کردن و اعمال فشار بر آژانس مینامند متهم کردند. محمد زرقامی و نگاهی به تازه‌ترین تحولات پرونده هسته ایران همزمان با سفری که مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به تهران داشت.
خبر ردیابی آثار اورانیوم کشف شده در یک انبار اتمی مورد ادعای اسرائیل بار دیگر نام تورغوزآباد را بر سر زبان‌ها نشانده است. روستایی در جنوب تهران از توابع شهر ری که با سخنرانی مشهور بنیامین نتانیاهو شهرت جهانی پیدا کرد. آقای نتانیاهو تقریباً 1 سال پیش ادعا کرد که ایران در این روستا و دور از چشم آژانس بین المللی انرژی اتمی انبار مخفی هسته‌ای دارد. ادعایی که دیپلمات‌های ایرانی از جمله معاون وزیر خارجه ایران عباس عراقچی آن را با ادبیاتی طنزآمیز رد کردند.
من جدی فکر می‌کنم یه ادعای نتانیاهو رو دارن سر کار می‌ذارن. این دفعه دید ارجاعش شدن به دولغزاباد.
حالا دو دیپلمات که از نزدیک بازرسی‌های آژانس را دنبال می‌کنند از کشف آثار اورانیوم در یکی از انبارهای مورد ادعای اسرائیل خبر دادند. این دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند که آژانس از تهران خواسته است تا درباره منشأ آثار اورانیوم کشف شده توضیح بدهد، اما مقام‌های رسمی هنوز توضیحی در این باره ندادند. از آنجا که اورانیوم در غلظت بالا برای تولید سلاح هسته‌ای به کار می‌رود، دیپلمات‌ها گفتند که میزان غلظت اورانیومی که آنها در این مکان کشف کردند در حد و اندازه‌های تولید بمب هسته‌ای نبوده است. دیپلمات‌های یاد شده که رویترز نامی از آنها نیاورده از احتمالات گوناگونی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در میانه سکوت تهران حرف می‌زنند. حتی تشخیص اینکه آیا ردپای اورانیوم کشف شده به پیش از برجام باز می‌گردد نیز در شرایط کنونی به گفته دیپلمات‌ها دشوار می‌آید. رویترز در حال این گزارش را به نقل از 2 دیپلمات منتشر کرده که مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. سفر آقای فروتسا، تأکید او در نشستی با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بر ضرورت همکاری به موقع و کامل تهران با آژانس در حالی است که تهران از گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید خبر داده است. وزیر خارجه ایران هم از برداشتن گام سوم در کاهش تعهدات تهران در برجام در صورت برآورده نشدن تعهدات اقتصادی طرفین اروپایی توافق هسته‌ای سخن گفته است. همزمان با سفر مدیر کل موقت آژانس به تهران، جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا نیز در حساب کاربری خود در شبکه توییتر نوشت مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درست زمانی به ایران می‌رود که آژانس هیئت مدیره را از فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای ایران باخبر کرده است. موضوعی که کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین روز دوشنبه در توییتر به آن واکنش نشان داد و جان بولتون را به منحرف کردن و اعمال فشار به نوشته او نابجا به آژانس متهم کرد. او نوشت آژانس یکی از نهادهای وابسته به دولت آمریکا نیست که بولتون بتواند دستور کار بازدیدهای مقامات آن را تعیین کند. در این بین نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم فعال کردن سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر از سوی ایران را تخطی از برجام دانسته، اما گفته نباید درباره این مسئله بیش از اندازه اغراق کرد، چرا که هنوز فعالیت‌های ایران زیر نظر آژانس قرار دارد. برنامه هسته‌ای ایران از جمله موضوعاتی خواهد بود که در جلسه امروز شورای حکام آژانس مورد بررسی قرار می‌گیرد و احتمالاً این اولین فرصتی است که مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره موضوع ردپای اورانیوم در ترقوزآباد توضیح می‌دهد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. البته به محض برگزاری نشست شورای حکام، شنوندگان رادیو فردا رو در جریان این نشست و مسائل مطرح شده درباره ایران قرار خواهیم داد. در این حال پیشتر جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا سفر مدیر کل موقت آژانس به تهران رو به دلیل اطلاعاتی دانسته بود که اخیراً آژانس به شورای حکام این سازمان داده. کمی پیشتر دیدگاه جلیل روشندل تحلیلگر مسائل روابط بین الملل رو در این باره جویا شدیم.
در حال حاضر نمایندگان آژانس در تهران در مراکز اتمی ایران حضور دارند و برنامه‌ریزی خودشون رو انجام میدن. در هفته گذشته هم که چنین شایعاتی مطرح شده بود که تشعشعات رادیواکتیو در یکی از این اماکن کشف شده، ولی ممکنه این حرف جان بولتون ناشی از این شایعات باشه که بعضی از دیپلمات‌ها این رو مطرح کردن. همه اینها نشون میده که قدم‌هایی که ایران در جهت کاهش تعهداتش برمی‌داره ناچار یک سری کارهای جدیدی رو انجام میده و علارغم این که میگه این گام‌ها قابل برگشت هستند، این ریسک رو به همراه داره که کم کم ایران خودش رو در یک شرایطی قرار بده که غیر قابل برگشت باشه و یا زمینه رو برای اصلا خروج از برجام فراهم بکنه. در یک چنین شرایطی از حالت به اصطلاح شایعات به حالت روزمره در میاد و هر روز ممکنه یک همچین اقدامی در ایران صورت بگیره. درسته که گام‌هایی در جهت کاهش تعهدات هسته‌ای برمی‌داره، ولی ظاهرا روابطی که با فرانسه داره و پیغام‌هایی که رد و بدل میشه و بازدیدهایی که صورت می‌گیره حاکی از این است که ایران همچنان تمایل داره تحت شرایطی کاملا در داخل برجام باقی بمونه و اون شرایط رابطه مستقیم داره با مسئله نفت، فروش نفت و توانایی دریافت وجوهات ناشی از فروش نفت و یک امکان کوچکی همچنان وجود داره که بین رهبران ایران و رهبران ایالات متحده در خلال مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنان یا پیام‌های رد بدل بشه و یا اینکه دید و بازدیدهای صورت بگیره. بنابراین تا زمانی که اینها کاملا منتفی نباشه نقش فرانسه به عنوان نفر سوم این مذاکرات بر جا خواهد.
جلیل روشندل بود، تحلیلگر مسائل روابط بین الملل از آمریکا. اما در مورد انبار اتمی مورد ادعای اسرائیل در ترقوزآباد در نزدیکی تهران و آنچه که گفته میشه آثار اورانیوم کشف شده است، اینجا بنیامین صدر در استودیو همراه ماست تا در مورد واکنش هایی که در شبکه‌های اجتماعی داشته بیشتر بگه. بنیامین، چه واکنش هایی رو برانگیخته؟
سلام رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که میدونی سال گذشته اگر اشتباه نکنم بنیامین نتانیاهو ادعایی کرد که در یک انبار در ترقوزآباد که بعداً در واقع جمهوری اسلامی مدعی شد که قالیشویی ردپایی از اورانیوم وجود داره و فعالیت‌های پنهان هسته‌ای. خب این موضوع دیروز بعد از اینکه از طرف آژانس دو تن از در واقع کارشناسان آژانس مطرح شد، خب بازتاب‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت در 24 ساعت گذشته و عموم کاربرها جالبه که نگرانی خودشون رو به لحاظ در واقع مجاورت با تشعشعات هسته‌ای عنوان کردند. کسانی که در واقع ساکن ایران هستن، شهرهای ایران به خصوص تهران و منطقه، مثلا الینا خورشیدی توییت کرده که ترقوزآباد مسئله کوچکی نیست که با خنده و شوخی به اون بپردازیم. ایجاد تأسیسات یا انبار هسته‌ای در شهر و حومه شهر در خطر انداختن جان هزار شهروند ایرانی و خاک آلوده کردن خاک ایرانه. شاید روزی آیندگان بگویند که جنگ از یک قالیشویی شروع شد. البته این موضوعی هستش که حالا با تکمیل این خبر بیشتر باید کارشناس‌های حوزه هسته‌ای و پزشکی به اون بپردازن. اما کاربر دیگری به نام آرش کمانگیر، حساب کاربری به نام آرش کمانگیر هم توییت کرده که تکلیف مردمی که در ترقوزآباد در کنال قالی‌شویی به نوشته این کاربر ساکن بودن چی میشه با حرف‌های پینوکیو نظام که یک سال پیش نتانیاهو رو به سخره گرفت و گفت که این حرف ها صحت نداره، بیچاره مردم که در معرض تشعشعات سرطانزا بودن و هستن و شاید هنوز هم ظریف و عراقچی میخندند.
پارسال بنیامین نتانیاهو به ماجرای روبودن اسناد هسته ایران به وسیله جاسوسان اسرائیلی هم اشاره کرده بود. بنیامین،
درسته، یک حساب کاربری به نام بودیکیوار نوشته گفته های نتانیاهو درباره ترقوزآباد درست بوده و آژانس تا این لحظه تایید کرده. اما اینجا دو موضوع مطرح میشه، همین موضوعی که تو گفتی رضا، ماجرای اینکه نیروهای اسرائیلی و عوامل اطلاعاتی اسرائیل تا تهران اومدن و قضیه یک کانتینر اطلاعاتی که از تهران بردن، اطلاعات هسته‌ای، و دومی موضوع به گفته این کاربر موضوع پنهانکاری جمهوری اسلامیه که اینطوری که آژانس اعلام کرده خب این هم تایید میشه.
ممنونم از تو بنیامین صدر در مورد این واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی برای ما گفت. ما در جریان حمله هوایی به پایگاه‌های شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه 18 نفر کشته شدند. در حمله‌های مشابه همیشه اتهام متوجه اسرائیل بوده و در موارد اخیر هم اسرائیل خود مسئولیت این حملات را به عهده گرفته. کمی پیشتر از علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا، پرسیدم در مورد حمله روز گذشته این مسئولیت متوجه کیست؟
این حمله به احتمال بسیار زیاد کار اسرائیلی ها بوده، به جهت اینکه نوع هدف مورد استفاده شده در اینجا و نوع نیروهایی که در اینجا متمرکز هستند کاملا نشانگر اینه که در واقع اسرائیل نسبت به اونها این حمله رو انجام داده. این منطقه در منطقه ابو کمال سوری در نقطه مقابل شهر القائم عراقی قرار داره که منطقه و یک معبر استراتژیک نقل و انتقال نیرو و کالا و امکانات مختلف ایرانی به نیروهای نزدیک به ایران در اون طرف بوده. در اینجا گزارش‌های متعددی منتشر شده که ایران در صدد ساخت یک پایگاه نظامی نسبتاً بزرگ هست. بخش زیادی از نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران از جمله برخی از گروه‌های شبه نظامی عراقی در اینجا حضور دارند. تمام این قرائن نشان از اون داره که این حمله همانند حملات سابق توسط اسرائیلی ها صورت گرفت.
همزمان گروه حزب الله لبنان میگه یک پهپاد اسرائیلی رو که وارد جنوب لبنان شده سرنگون کرده. این چندمین باره که در سه هفته گذشته پهپادهای اسرائیلی از جمله پهپادهای انتحاری وارد خاک لبنان میشن. در مواردی هم اسرائیل مسئولیت رو به عهده گرفته و برخی رو هم به عهده نگرفته. به نظر شما این اقدام های اسرائیل فقط به منظور زدن پایگاه‌های موشکی و تأسیساتی حزب الله انجام میشه یا باز کردن یک جبهه نبرد تازه با حزب الله؟
به نظر نمیشه اسرائیل و حزب الله هر دو طرف تمایل نسبت به گشودن یک جبهه گسترده جنگی دارن، با توجه به مشکلات داخلی که خودشون در حال دست و پنجه نرم کردن باش هستند. در این حمله اخیر هم هر دو طرف از خودشون خیشتنداری قابل توجهی نشون دادن. اسرائیلی‌ها علی‌رغم اینکه پذیرفتن به پهپادشون توسط حزب الله ساقط شده، اما اعلام کردن که این پهپاد دارای اهمیت چندانی براشون نبوده، دارای اطلاعات خاصی نیست که بتونه منتقل بکنه به حزب الله. این اظهار نظر نشون میده که اسرائیلی‌ها به احتمال بسیار تمایل به انجام یک عمل انتقام جویانه و مقابله به مصر رو ندارند. در نقطه مقابل آقای سید حسن نصرالله رهبر حزب الله اعلام کرده که حزب الله قصد توسعه بیشتر حملات خودش رو نداره، اما در این حال هیچ خط قرمزی دیگه براش وجود نداره و هر گونه پهپاد اسرائیلی که وارد خاکش بشه رو در واقع مورد هدف قرار میده. این نوع مواضع نشون میده که به احتمال بسیار این تنش اخیر در همین حد به پایان خواهد رسید و آرامش نسبی تا حد زیادی بین دو طرف برقرار میشه.
به نظرتون استراتژی نظامی اسرائیل در مواجهه با ایران و نیروهای متحدش در عراق، سوریه و لبنان چه تغییری نسبت به گذشته کرده در هفته‌های اخیر یا اصلا تغییری نکرده و ادامه همون استراتژی کلاسیک و معمول گذشته است؟
اسرائیل به هیچ وجه تمایل به وارد شدن به یک جنگ تمام عیار گسترده طولانی مدت با نیروهای نزدیک به ایران یا با هر طرف دیگری در منطقه رو نداره، اما در این حال اصرار داره که موضع قوی خودش رو در منطقه حفظ بکنه، دست بالاتر رو داشته باشه و از تثبیت مواقع نیروهای نزدیک به ایران در اطراف خودش به شدت خودداری کنه و جلوگیری بکنه. از این جهت اسرائیل به نظر میرسه در واقع همون مسیر سابق خودش رو داره انجام میده که مواضع نزدیک به ایران رو در اطراف خودش داره میزنه، با این تفاوت که در دوره اخیر دایره رو وسعت بیشتر داده و در واقع الان داره مناطق دورتری مثل مناطقی داخل عراق، مناطق در عمق لبنان و تا عمق بیشتر داخل سوریه رو داره مورد هدف قرار میده تا بتونه این موضع دست بالا رو حفظ بکنه و از هر گونه تمهیدات و ترتیبات برای تثبیت مواضع ایرانی در پیرامون خودش و گسترش نفوذ اونها که در آینده ممکنه مشکل زا بشن براش جلوگیری بکنه.
علی مأموری بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه آنچه مداخله سریع او در پرونده کارگران هفت تپه نامید را به جا و به موقع توصیف کرد. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس و چهره‌های اصلاح طلب و اصولگرا از دستور ابراهیم رئیسی در پرونده شماری از کارگران ستایش کردند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه اینجاست در استودیو. محمد شریعت مداری، روزبه، در نامه خودش به رئیس قوه قضاییه به چه نکاتی اشاره کرده و اگر ممکنه از دستور ابراهیم رئیسی شروع کنیم؟
اگر همونطور که گفتی بهتر از صحبت‌های ابراهیم رئیسی شروع کنیم، یعنی دستوری که روز یک شنبه صادر کرد. او بعد از واکنش‌های منفی و انتقادهایی که صورت گرفت نسبت به صدور احکام درازمدت زندان برای بازداشتی‌های هفت‌تپه، دستور داد آرا در برخی از پرونده‌های اخیر به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران مورد تجدید نظر و رسیدگی منصفانه به گفتگو قرار بگیره. البته اشاره نکرد که این پرونده‌ها مربوط به کجاست، ولی بر اساس اخباری که منتشر شد بعد از اون واکنش‌هایی که وجود داشت اعلام شدش که در رتبه همین کارگران هفت‌تپه هستش. خب در مورد نامه محمد شریعت مداری هم که یک شنبه به ابراهیم رئیسی نوشته شده، وزیر کار اعلام کرده که احکام سنگین برای برخی کارگران نیشکر هفت‌تپه شوک آفرین بوده و قرار شده بوده در هیئت دولت که یک کمیته سه جانبه با شرکت او و همینطور وزیر دادگستری و همینطور معاون حقوقی رئیس جمهور موضوع رو پیگیری بکنه. این رو هم اشاره بکنم که محمد شریعت مداری اعلام کرده که اعتراض حق کارگرانه و خب این در تناقض هست با برخوردهای امنیتی قضایی که در طی سالیان اخیر با کارگران، نه فقط با کارگران نیشکر هفت‌تپه بلکه مناطق دیگری در ایران هم صورت گرفته.
روزبه، یه موضوع دیگه در ارتباط با پرونده‌های قضایی اخیر، صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه است که روز یک شنبه از صدور منع تعقیب برای 41 بازداشتی اعتراضای کارگری استان خوزستان خبر داده. آیا این گروه از شرکت نیشکر هفت‌تپه بودن؟
نه، از شرکت نیشکر هفت‌تپه نبودند. در حقیقت ماجرا برمیگرده به چند روز قبل که میثم المهدی، نماینده یکی از نمایندگان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، اعلام کرد که 41 تن از همکارانش به دادگاه انقلاب فرا خونده شدند تا حکمشون صادر بشه. دو سه روز بعد از اون و بعد از اینکه باز واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این خبر وجود داشت و اینکه خب به هر حال 41 کارگر احضار بشن رقم بالایی هستش، رئیس دادگستری استان خوزستان اعلام کرد که اینها قرار شده که احضار بشن، بیان تا بهشون بگیم که منع تعقیب براشون صادر شده. در حقیقت صحبتی که آقای غلامحسین اسماعیلی کرده، سخنگوی قوه قضاییه، ناظر بر این موضوع هست و در حقیقت او صحبتی رو مطرح کرده و آماری رو داده که در تناقض هست با بحث کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، چون در اعتراض‌های سال گذشته 50 کارگر بازداشت شده بودند و همین دو هفته پیش برای 16 کارگر همین شرکت احکام شلاق و زندان تعلیقی اعلام شده.
ممنونم از تو روزبه بلحری، همکارم اینجا در استودیو. اما تیم ملی بسکتبال ایران با خلق نتیجه دور از انتظار در جام جهانی موفق شد به عنوان اولین رشته تیمی از ایران به المپیک 2020 صعود کنه. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی که پشت خط ارتباطی برنامه است. مهدی، از این موفقیت غیرمنتظره و شگفتی ساز بگو برامون.
درود رضا علیزاده عزیز و شنوندگان محترم.
ممنونم از تو.
اصلا کسی منتظر صعود تیم بسکتبال ایران به المپیک نبود و اگر مقایسه کنیم مثلا با چند ماه قبل که تیم والیبال ایران مهیای حضور در مسابقات گزینشی المپیک میشد، بسیار فراگیر بود بس در تمام رسانه ها و افکار عمومی درباره صعود والیبال به المپیک صحبت میشد، خیلی همه درگیر موضوع بودن، اما درباره بسکتبال اینطور نبود به دلایل مختلف، از جمله اینکه خب در مسابقات مقدماتی ایران مشکلات زیادی داشت، حتی به عراق باخت در دیدار رو در رو و شرایط سختی داشت. بعد اومدن اینجا در این مسابقات بازی اول 19 امتیاز از تیم قدرتمند پورتوریکو جلو بودن بچه‌ها، ولی باختن به دلایل مختلف، از جمله تحلیل رفتن بازیکنان اصلی در دقایق آخر. و بعد اتفاق عجیبتر در بازی با تیم قدرتمند اسپانیا با بازیکنانی که در NBA حضور دارن افتاد و ایران تا لحظات آخر، از ابتدا تا لحظات آخر جلو بود و بازم باخت. یعنی واقعا تیم شایسته‌ای بود ایران، بچه‌ها گل کاشتن، خوش درخشیدن.
بله.
و در حالی که مسابقات در چین برگزار میشد و یه تیم آسیایی میتونست بره المپیک، این اتفاق برای چین، برای کره جنوبی، برای فیلیپین نیفتاد و این تیم بسکتبال ایران بود که تونست هم آنگولا رو ببره هم فیلیپین رو ببره و جواز حضور در المپیک رو به دست بیاره.
مهدی، فکر میکنی پیوستن بازیکنان دو تابعیتی به تیم بسکتبال ایران مثل بازیکنان ایرانی آمریکایی چه نقشی داشته در این موفقیت؟
بسیار بسیار اثرگذار بود. در حالی که تیمای دیگه بازیکنان آمریکایی رو به خدمت میگیرن، ایران در واقع ورزشکارایی که ایرانی تبار هستن رو در ترکیب، این حق اونهاست، بازیکنایی که پدر یا مادرشون ایرانی هستن، مثل مایک رستم‌پور که از آمریکا میاد و بسیار اثرگذار بود، همچنین آرون گرانی‌پور که از انگلیس میاد و او هم فوق‌العاده تأثیر داشت. بازیکن‌های دیگه‌ای هم هستن که چه بسا تا المپیک بتونن مثل نوید نیکتاش به این تیم بپیوندن تا نتایج خوبی در المپیک به دست بیاره بسکتبال ایران.
مهدی، حالا با توجه به امکان حضور ایران در المپیک، به نظرت بسکتبالیست‌های ایرانی چه شانسی در اونجا خواهند داشت؟
با تدارکات خوب، تمرینات و اردوهای منسجم و انتخاب بهترین بازیکنان مثل ارسلان کاظمی، اونم بازیکنی که از آمریکا میاد و جاش در این تیم خالی بود، گویا به خاطر انتقاداتی که از کادر فنی تیم ملی کرده خط خورده بود. اگر همه سرمایه‌های بسکتبال ایران گرد هم بیان، ایران میتونه نتایج خوبی در بسکتبال المپیک به جا بگذاره. حالا مدال نه، ولی میتونه از اعتبار بسکتبال ایران به خوبی دفاع کنه.
ممنونم از تو مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی. و گزارش پایانی ما، جشنواره جهانی فیلم تورنتو در کانادا امسال میزبان 333 فیلم از کشورهای مختلف جهان است، از جمله پسر مادر ساخته مهناز محمدی از ایران. گزارشی از محمد عبدی.
جشنواره جهانی فیلم تورنتو در 44مین دورهش میزبان 333 فیلم از سراسر جهان است، جشنواره‌ای که به شکلی کوچک آغاز شد و حالا جزو بزرگترین جشنواره‌های سینمایی جهان است که هنوز شکل اولیه خود به شکل جشنواره جشنواره‌ها را حفظ کرده و بدون بخش مسابقه برگزار می‌شود و تنها داوران آن مردم هستند. حدود 17,000 نفر طی سال گذشته به این جشنواره کمک مالی کردند. تا حالا از بین بیش از 6,800 فیلم متقاضی شرکت در این جشنواره به تماشای برگزیدگان آن بنشینند. امسال از ایران هم طبق معمول فیلم‌های زیادی متقاضی شرکت در این جشنواره بودند، اما تنها یک فیلم بلند از سینما ایران پذیرفته شده است. پسر مادر ساخته مهناز محمدی با فیلمنامه محمد رسولوف که داستان غریبی را درباره یک مادر و فرزندش روایت می کند و فیلمساز موفق می شود با فضای سرد و تکان دهنده تصویری دقیق از فقیرترین قشر جامعه را ترسیم کند که در آن مادری برای تغییر زندگی مجبور به انتخاب بین پسر 12 ساله یا شوهر تازه اش است. مهناز محمدی در اولین فیلم بلندش که در فضای مستندوار که برگرفته از فیلم‌های قبلی مستند اوس موفق می‌شود به مدد فیلمنامه‌ای دقیق تا تماشاگر را در یک کابوس ترسناک درگیر کند. با استفاده خلاقانه از دوربین و صدا که در خدمت روایت ساده اما عمیق یک داستان ناگفته است. فیلم کوتاه امتحان ساخته سونیا حداد هم دیگر فیلم ایرانی پذیرفته شده در این جشنواره است. فیلم افتتاحیه جشنواره امسال برای اولین بار یک فیلم مستند بود. زمانی ما برادر بودیم، روبی رابرتسون و گروه بند که مستند جذابی بود درباره گروه موسیقی بند در دهه 70 و همکاری آنها با خواننده افسانه‌ای باب دیلن. جشنواره جهانی فیلم تورنتو تا 15 سپتامبر 24 شهریور ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی بود. سپاسگزار از همراهی شما با مجله نیمروزی.